خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمودن که وجود و حق یکی هستند، حق همان وجود است و وجود و واحد در باب اعداد یکی در میان، که گفتیم جفتشون عددشون 19 میشه. و بعد فرمودن که وقد عبروا عنه به عقل و وحدت وقد افسحوا عنه به عشق و نقطتی، از اون حقیقت، از اون مبدأ نخستین که حق باشه، ما میگیم حق، میگیم الله، میگیم خدا. بعضی ها تعبیر کردن به عقل، عقل صرف، بعضی ها تعبیر کردن به وحدت، بعضی تعبیر کردن به عشق، بعضی تعبیر کردن به نقطه. بعد میفرماد که ولی ناس فی ما یعشقون مذاهبو، هر کس در طریق عشق بازی مذهبی داره. خلیقتهم تحکی اختلاف سلیقتی، اون خلقت آنان، خلق آنان، اخلاق متفاوت آنان حکایت از اختلاف سلیقه آنان میکند. یعنی به خاطر اون اختلافی که در خلقت اونها هست، مزاجشون مختلفه، سلیقه هاشون مختلف میشه انسان ها، و به همین دلیل سنت هاشون متفاوت میشه. هر گروهی، هر ملتی یه سنتی، و همینطور تعبیراتشون هم متفاوت میشه. درسته که انسان یک فطرت واحد داره، همه انسان ها یه فطرت واحد داره، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که خداوند انسان رو اونجور مفطور کرده، اون فطرتی که همه انسان ها عدالت رو دوست دارن، این تو نهاد همه انسان ها هست. هیچ انسانی نیست عدالت رو دوست نداشته باشه. همه انسان ها کمال رو دوست دارن، کمال در هر زمینه ای. یعنی این مکانیزم وجود ماست، این فطرت ما اینجوری درست شده. زیبایی رو دوست داره انسان، زیباتر رو بیشتر دوست داره تو هر زمینه ای. این در همه انسان ها مشترکه، در همه انسان ها فطرتی که مشترکه. اما در عین اشتراک این فطرت، به خاطر اختلاف خلیقه اونها، خلقتشون، سلیقه هاشون مختلفه. لذا شما میبینید سبک نقاشی مثلا تو هر کشوری فرق میکنه، سبک موسیقی تو هر کشوری متفاوته، آوازخوانی، شما ژاپنیا رو دیدید چجوری آواز میخونن، چهچه زدنشون رو دیدید، یا اروپا مثلا چهچه زدن اروپا اون اوپراست، ولی ایران یه جور دیگه است. اینا به خاطر اون اختلاف سلیقه ها در تعبیراتشون هم مختلف تعبیر میکنن، ولی همه یک چیز میگن، همه یک چیز میگن، اصطلاحشون فرق میکنه با هم. ما سر لفظ که دعوا نداریم، ما اون معنا و اون حقیقت رو میخواییم. خب بعد میفرماد و ما زارت العینان غیر روائهی عریکتهو کانت سویدا و مغلتی، می فرماد چشمان جز زیبایی وی را زیارت نکرده است، نشیمنگاه وی سویدای چشمخانه من بوده است. انسان تا چشم باز میکنه چی رو میبینه؟ وجود رو میبینه، وجودی که گفتیم مسابقه حقه. منتها انسان به این معرفت باید برسه، به این معرفت باید برسه. ابتدا دارای معرفت نیست، ابتدا توحید. اینو خوب دقت کنید، نکته در خور توجهیه. ابتدا توحید در عقل سالک رسوخ میکنه، توحید در عقل سالک رسوخ میکنه و جا مینشینه، و بعد که پیش میره توحید در حواس سالک راه پیدا میکنه، چشمش میشه خدابین، گوشش میشه خداشنو، همینجور تمام حواسش، توحید در حواسش راه پیدا میکنه. که از اون توحیدی که در عقل مینشینه تعبیر میکنیم به ایمان، که طرف ایمان داره، و اون توحیدی که در حواس رسوخ میکنه میگیم شهود، که مشاهده میکنه، حس میکنه توحید رو. چشمان جز زیبایی وی را زیارت نکرده است. یه بار در جلسات خیلی قبل گفتیم اگر انسان نگاه بدوی داشته باشه به عالم، نگاه بدوی یعنی به این صورت که فکر کنه الان به یک باره آفریده شده و هیچ چیزی رو تا حالا ندیده، به هر چیزی که نگاه میکنه به چشم دفعه اول نگاه کنه. شما اگه الان یه سنگی بیارن نشونتون بدن، سنگ پرنده است، میپره، چقدر شما با تعجب نگاه میکنید به این؟ چرا؟ چون تا حالا ندیدید سنگی بپره. حالا مگر پرنده میپره عجیب نیست؟ اگه یه سنگی رو نشونتون بدن رشد میکنه، همه میان تمام دوربینا متمرکز میشن روش که سنگ رشد میکنه، خب مگه گیاه رشد میکنه؟ عجیب نیست. اگر دیده بدوی به عالم نگاه کنی، فکر کنی همین الان خلق شده ای و هر چیزی رو که میبینی، آب چیه که سرازیر میره، حرکت میکنه، رنگم نداره، هوا چیه که من تنفس میکنم، انسان چیه؟ یه موجودی سر داره، دوتا گوش داره، دوتا دست داره، دوتا پا داره. فکر کن تا حالا انسان ندیده ای. فکر کن مورچه تا حالا ندیده ای، گربه تا حالا ندیده ای، مگس تا حالا ندیده ای. بعد وقتی نگاه میکنی به پهنه عالم، همه عجبن در عجب میشه برات، چه عالمیه، خدا جلوگر میشه برات. امتحان کنید 10 دقیقه، 1 روب تو این حال باشید، به هر چیزی که نگاه میکنی فکر کن دفعه اولت میبینی، چنان دهشتی انسانو میگیره که از همه چی میترسه، اصلا از اون عظمتش. و بعد میبینیم که مردم چقدر غافلن، این همه آیات خدا رو میبینن باز در غفلت هست. وقتی به اینجا برسی میبینی چشم جز زیبایی او رو نمیبینه، چشمان جز زیبایی وی را زیارت نکرده، چون غیر اون نیست که اصلا بخواد زیبایی غیر رو ببینه، غیری باشه که زیبایی داشته باشه. نشیمنگاه وی سویدای چشم خانه من بوده است. نشیمنگاه وی، جای نشستنش کجاست؟ این سیاهی دیدگان منه. میگه جای تو به روی چشم ماست، عکس افراد داخل چشم ما میفته دیگه. میگه اینجا نشیمنگاه شما گر بر سر و چشم ما نشینی، بارت بکشم که نازنینی. چشم ما جایگاه نشستن توست، جایگاه نشستن جلوات توست. و مال جمود العین حق الزیارتی و یا ساحه تحرها به اجراء دمعتی. خشک چشمان را، چشم خشکان را کجا حق زیارت وی باشد؟ یا را پاک گردان چشمان را به سیلاب اشک. چشم خشک نشانه چیه؟ جمود العین، خشکی چشم، نشانه چیه؟ نشانه قساوت قلبه. و روایت داریم قسی القلب از خدا دوره، قسی القلب از خدا دوره. لذا در احوالات پیامبر اکرم میبینیم ایشون زود گریهشون میافتاد، زود اشکشون جاری میشد، یا بقیه ائمه، چون رقیق القلبن، چون رقت قلب دارن. این گریه کردن که این همه در موردش روایت داریم، اشکی که ریخته بشه برای خدا، کلن اصلا ریختن اشک مربوط به شکستن دله. حالا نگید آقا پیاز پوست میکنیم اشک چشمون میاد، اونو کار نداریم. اون اشکی که به خاطر شکستن دل میاد و شکسته شدن دل به خاطر غلیان احساسات درونیه، به همین دلیل میگه اشکی که برای ما بریزید، مثلا در مصیبت ما بریزید، جهنم رو خاموش میکنه. چرا؟ چون وقتی اشکت میاد که دلت میشکنه. کی دلت میشکنه؟ وقتی اون احساسات درونیت به غلیان میاد به خاطر ما. خب در مورد قلب قسی که روایت داریم دورترین فرد، دورترین چیز از خدا قلب قسی، قلب سنگ. و هرچی انسان رقت قلب پیدا کنه به خداوند نزدیکتر میشه. چیزهایی هم در روایت گفته شده برای رقت قلب. کسی که چشمش جمود داره خشکه، حق زیارت او رو نداره. البته این جمود العین که میگیم اینجا فقط عشق نیست ها، فقط عشق نیست، این یکی از مراحلشه که میگه با این عشق چشمانتو بشور، با گریه کردن چشمانتو بشور. در روایات داریم کسی به اندازه بال مگسی از خوف خدا مژگانش تر بشه، خدا اونو میبخشه. این چقدر اهمیت داره این عشق. اما فقط این نیست، اون جمود العین، اون خشکی چشم، اونه که به قول جناب سعدی میفرماد تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاگران بستانیم. اونایی که چشمشون تنگ جمود داره میوه رو میبینن، میوه رو بکنیم بخوریم. ما تماشاگران بستانیم، ما داریم جلوات حق رو میبینیم، اونا چشمشون کور کوچیک میبینن، فقط منفعت خودشو، اونم لذات حسیشو میبینه. این چشم حق زیارت خدا رو نداره. اون کسی که فقط دنبال لذایز شخصی خودش میگرده، این نمیتونه این چشم خدا رو ببینه. با دیده خودبین نتوان دید خدا را، زاهد تو رب ارنی، این چه تمناست؟ با دیده خود بین نتوان دید خدا را. با چشمی که خودتو میبینی خدا رو نمیتونی ببینی که. چشم باید طهارت پیدا کنه. طهارت چیه؟ اولین مرتبه طهارت اینی که به نامحرم نگاه نکنه. اون چرا خدا گفته نگاه نکن، نگاه نکنه. روایت داریم زنا، همه اعضای بدن زنا دارن. زنای چشم نگاه کردن به نامحرمه. زنای چشم نگاه کردن به نامحرمه. چشم داره زنا میکنه. زنای زبان صحبت بی جای با نامحرمه. اون چشمی که نامحرم ببینه گناه کنه، میتونه خدا رو ببینه. شاگردان آقای سید علی آقا قاضی میگن ما اونقدر در مورد نامحرم ریاضت کشیده بودیم، وقتی تو کوچه نامحرمی از جلومون در میامد ناخودآگاه پلکمون بسته میشد. میشه آقا اینجوری بشه؟ بله، انسان بخواد به نامحرم نگاه نکنه، یعنی به نفسش حالی کنه. به زن نامحرم نباید نگاه کنی، حالی کنه نفس، چشما خودش میره رو هم، چشم خود به خود بسته میشه. به خودش حالی کنه. با زن نامحرم نباید صحبت کنی، نباید شوخی کنی، ناخودآگاه در دهان بسته میشه. و الا با یله بودن، رها بودن اعضا و جواره، قلب نمیتونه اتصال برقرار کنه. که یه نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان، خیلی کلیدیه. ما به قلبمون، انسان‌ها به قلبشون ولایت ندارن. کی میتونه به قلبش ولایت پیدا کنه؟ موقعی که به اون اعضا و جوارحی که ولایت داره کنترلشون کنه. شما به چشمت ولایت داری، به دستت ولایت داری، به زبانت ولایت داری. وقتی اینا رو تحت ولایت گرفتی، نذاشتی زبان هر چی رو که میخواد بگه، نذاشتی چشم هر چی رو که میخواد نگاه کنه، اینا رو که اسیر خودت کردی، یعنی اسیر عقل، اسیر خدا کردی، اون وقت قلبت در اختیار تو در میاد. اون موقع میشی صاحب دل. فقط دل رو اینجوری میشه شکار کرد. بلا قلب از این خوشش میاد، از اون خوشش میاد، اینو میخواد، اونو میخواد، هیچ کارم نمیتونی کنی تو. چرا؟ چون زبون که در اختیار تو بود ول بود، چشم که در اختیار تو بود ول بود، این که در اختیار تو نیست اصلا. خوش چشم حق زیارت ندارد. آقا چشمی که نامحرم رو نگاه کرده، فیلم ناجور نگاه کرده، حق داره امام زمان رو ببینه. چشمی که فیلم نامحرم نگاه کرده میتونه امام زمانش رو ببینه با اون چشم. زهی خیال باطل، زبانی که با نامحرم حرف زده، شوخی کرده، لیاقت داره به امام زمانش حرف بزنه. گوشی که حرف نامحرم و آهنگهای فلان و بهمان شنیده، چرت و پرت شنیده، این گوش لیاقت داره کلام امام زمان رو بشنوه، کلام اولیا رو بشنوه. هیهات. چشم خشکان را کجا حق زیارت وی باشد؟ یارا پاک گردان چشمان را به سیلاب عشق. آب پاک کننده است، این چشم رو عشق پاک میکنه، اون تا عشقی که از سر توبه باشه، نه اینکه عشق بریزه فردا دوباره همون کار کنه. و من هو اواه منیبون فانه خلیل الاله صادق الود خلتی. و هر کی بسیار آه کشنده و تائب است، او دوست خدا و در دوستی راستین و دوست من است. و من هو اواه منیب، آن کسی که اواه منیب است. این عبارت در قرآن در مورد حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه که ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. خداوند حضرت ابراهیم رو اینجور می ستاید که ابراهیم حلیم بود. حلم، عرب حلم رو با عقل یکی میدونه، در معنا عقل و حلم رو یکی میدونه، که مثلا میفرماد لو کان الحلم رجلا لکان علی علیه السلام. اگر همه حلم رو پیامبر اکرم فرمود در یه نفر جمع کنن میشه علی، یعنی تمام عقل رو در تفسیرش اینجور گفتن که یعنی تمام عقل رو در یک نفر جمع کنن میشه علی. و حلم امیرالمومنین رو در مقام مظلومیتش دیدیم، چقدر حلیم بود، چقدر بردبار بود. اواه از چی میاد؟ از آه میاد. لحلیمون اواه، اواه از آه گرفته شده، یعنی بسیار آه کشنده. در مورد آه روایتی هست که شخصی با امام صادق علیه السلام به زیارت مریضی رفتن، مریض درد داشت و هی میگفت آه. این آقای همراه بیادبی کرد در محضر امام، که انسان اجازه نداره حرف بزنه، چیزی بخواب بنا باشه بگه، امام که بلده بگه. بیادبی کرد، به مریض گفت چرا میگی آه؟ بگو یا معافی یا شافی. حضرت فرمود ساکت. ان آه اسم من اسماء الله تعالی، به درستی که آه اسمی از اسماء خداونده. آه، آه اسمی از اسماء خداست. هر کسی به هر زبانی به هر ملتی که باشه وقتی مریضی درد بهش فشار میاره چی میگه؟ یه آه. مگه این نیست؟ ما میگیم آه، عربا میگن آه، ترکا میگن آه، انگلیزا میگن آه. آه چیه؟ این آه چیه که در اون نهایت درد همه اینو میگن؟ همه انسان ها تو اون انقطاع درد میگن آه، یعنی یه نفر رو صدا میکنن، که امام صادق فرمود این از اسماء خداست. آه از اسماء خداونده. چون تو فطرت همه انسان‌ها خدا هست، منتها اونایی که خلاف فطرتشون رفتن یک موقع در سختی‌ها فطرتشون بیدار میشه. همچنان که امام صادق با یک کسی بحث می‌کردن در مورد خدا، امام صادق علیه السلام فرمود تا حالا شده سوار کشتی بشی؟ گفت بله. گفت شده کشتی تو دریا، دریا طوفانی بشه؟ گفت بله. گفت اون لحظه آیا این تو دلت بود یه نفری هست که اگه بخواد میتونه منو نجات بده؟ گفت بله. گفت او همون خداست. این تو دل تو هم هست، تویی که منکر خدایی، تو اون لحظه میدونی یه دستی هست که بخواد منو نجات میده. تو مریضی، تو اون لحظات سختی، طرف میگه آه یه کسی رو صدا میزنه، حتی بدترین انسان ها، که اون اسم خداوند. خب حالا اواه کسی که بسیار میگه آه، آه خدا رو صدا میزنه، که در مورد حضرت ابراهیم میگه، میفرماد لحلیمون اواه، بسیار آه کشنده بود، بسیار با حزن خدا رو صدا میزد. در ترجمه اواه میگن زاری کننده، بسیار مثلا گریه میکرد. بله گریه هم میشه، ولی اواه آه کشنده است و آه از اسماء خداست. بسیار میگفت آه، و آه همیشه از سر چیه؟ از سر درد، از سر حزن، از اونجا بلند میشه. حالا یه موقع انسان درد جسمی داره میگه آه، یه موقع درد قلب داره، قلب نه این قلب سنوبری، دلش به درد میاد. الهی آن را که درد نیست مرد نیست، که درد نداره مرد نیست اصلا، یه حیوانی داره زندگی میکنه. تذکرة المتقین کتابیه که بارها به عزیزان گفتیم کتابو تهیه کنن، بخونن، مأنوس باشن باش، چون نوشته های سلسله آخون ملا حسین قلی همدانیه، یه نامه از جناب ملا حسین قلی همدانی کلن مونده که در اون کتاب آمده، و نوشته های شیخ محمد بهاری و بعضی از سفارشات دیگه سلسله آخونده. در اونجا جناب بهاری همدانی توصیه میکنن، میفرماد باید تحصیل حزن کنی اگر نداری، باید محزون باشی. آقا محزون برای چی؟ چون در روایات داریم در حالات نبی اکرم و ائمه دیگه مثل امام حسن مجتبی آمده که طویل الاحزان دائم الفکر، حزن‌های طویلی داشتن، دائما در تفکر بودن. حزن برای چی؟ برای عدم وصول به کمال، برای عدم وصول به کمال. چرا من اونی که باید باشم نیستم؟ اونی که درد نداره یعنی از دنبال کمال نیست. اونی که درد نداره، اونی هم که درد داره، حزن داره، او طالب کماله. طویل الاحزان، همش سرگرم خوردن و خوابیدن و دستشویی رفتن. فرموده امیرالمؤمنین از مطبخ به مبرز، از مبرز به مطبخ، از آشپزخونه به توالت، از توالت به آشپزخونه. این که نشد انسان. انسان باید درد داشته باشه. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. لحلیم اواه منیب، منیب از انابه میاد، انابه یعنی برگشت، برگشت کننده. منیبه بسیار برگشت کننده است. یعنی چی بسیار برگشت کننده؟ بعضی ها حق هستن تو زندگی به طرف خدا بر نمی گردن مگر وقتی که یه بلایی بهشون میخوره، یه بلا که بهشون میخوره، اون وقت هایی میگن خدا 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 میفته، حالا بر میگرده طرف خدا. آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه شخصی بود، حالا مریضی بهش خورده بود، خیلی درد سری کشیده بود، خدا خدا افتاده بود. آقای قاضی فرمود تمام اینا به خاطر این بود که به خدا خدا بیفته. اخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم یذرعون، اونا رو با سختی و مصیبت میگیریم بلکه تضرع کنن. سختی بهشون میدیم بلکه برگردن. بعضی ها هستن مصیبت بزرگ نمیخواد، یه تلنگور که میخوره بهشون بر میگردن میگن خدا 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 میکنن. بعضی ها اصلا تلنگور هم نمیخواد، هر قدمی که بر میداره میگه خدا، بر میگره طرف خدا، بر میگرده طرف خدا، انابه میکنه. چرا بر میگرده؟ مگه خدا جهت داره؟ آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه تعبیری دارن در مورد توبه، توبه و انابه. می فرماد التوبه من ورائکم، یعنی چی؟ یعنی توبه پشت سر شماست. چرا توبه پشت سر ماست فرمود؟ چرا فرمود التوبه من ورائکم، توبه پشت سرتونه؟ چون شما روتون به طرف دنیاست، روتون به طرف دنیاست، لذت ها. اگر میخوای توبه کنی باید برگردی، یعنی دلتو برگردونی. باید برگردی طرف خدا. توبتو من ورائکم. سوره حشر می فرماد در قیامت منافقان به مؤمنین میگن که انظرونا نقتبس من نورکم، میگن یه نظری به ما کنید که ما از نور شما بهره‌مند بشیم، نظر کنید به ما که ما از نور شما بهره‌مند بشیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، گفته می شود برگردید از پشت سر خود التماس نور کنید. حالا یه بحثش اینه که نظر مؤمن نورانی میکنه طرفو، نظر کنید به ما که ما از نور شما بهره‌مند بشیم، یه نظر به ما کنید. اونا میگن که برگردید از پشت سرتون، شما روتون به طرف دنیاست، باید انابه کنی. انسان از خواب که بلند میشه دنبال دنیا میدوه تا موقعی که میخواد بخوابه، ولی میگه یه جایی ایست کن. از خواب که بلند میشی طهارت کن، وضو بگیر، نماز بخون، رو کن به خدا. حالا بعد برو دنبال کاره، وسط روز ایست کن، باز رو کن به خدا، نماز بخون. یعنی نمازهای پنجگانه برای چیه؟ هر دفعه یه استوب کن، برگرد طرف خدا. منتها بعضی سر نمازم به خدا رو نمی کنن. آخه سر نمازم که هستن تو بازار و نمیدونم خرید و فروش و کسب و تجارت. بسیار آه کشنده و انابه کننده است، برگشت میکنه، بسیار بسیار خدا رو یاد میکنه، دلشو از دنیا بر میگردونه طرف خدا. جناب ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی میگن درس میداد، گاهی وقت وسط درس یه مرتبه سکوت میکرد و ذکر خدا میگفت، وسط درس قطع میکنه ذکر خدا میگه، یاد خدا میکنه و بعد دوباره درس رو ادامه میداد. یعنی حتی درس و بحث هم او رو غافل نمیکنه از خدا. بسیار انابه کننده است. وقتی انسان انابه کننده بود، هر لحظه برگشت گفت خدا، خیلی کارا رو نمیتونه، گناه دیگه نمیتونه کنه، تو راه معصیت داره میره، خدا خب کجا داری میری، تو کجا داری میری، با نامحرم میخواد حرف بزنه، خدا من میخوام گناه کنم. لذا همه وجودش میشه نور، همه سیر زندگیش، این زندگی ما مثل یک خط ممتد، ادامه زندگیمون از بعضی ها این خطشون همه ظلمته، ترسیم کنی از بعضی ها این خط زندگیشون تک و توک نورایی توش پیدا میشه، از بعضی ها سراسر نوره، اونایی که دائم به یاد خدایم، اواهن، منیبن، دائم انابه میکنن، دائم آه میکشن، دائم اشتیاق به حق دارن. که البته اینها اشتیاق به حق فهمیدنش خیلی باید انسان راه بره تا به فهم مشتاق خدا شدن یعنی چی. مشتاق خدا شدن به قول امام خمینی در بعضی از نوشته هاشون میفرماد تمام آیات لقا رو به سیب و گلابی و هور و اینا تفسیر میکنه. علمایی که همه آیات لقا الله و دیدار خدا رو به دیدار هور و هور العین و دیدار سیب و گلابی و میگه، چون بیشتر از این نمیفهمن اصلا، بیشتر از این نمیفهمن. اشتیاق به خدا میگه یعنی چی؟ خدا میگه دیدنیه، شما میگید اشتیاق به خدا. محبت الله میگه، محبت الله محبت امامه، بله محبت امام جزء محبت اللهه، اما محبت الله محبت به خداست. اونا میگن نه اصلا محبت الله معنی نمیداره، محبت به امامه، چون نمیفهمه اصلا خدا چیه. اونایی که جزء علماشون هستن ها، خب هر کی بسیار آه کشنده و تائب است، او دوست خداست، خلیل الاله، صادق الود خلصی، خلیل الاله، خلیل به معنای دوسته، منتها دوستی که خلیل به چه معناست، خود خلیل، خلله، خلول، مثل حلوله، خلول مثل حلوله، دو نفری که در هم، شما دیدید یه چیزی رو در آب حل میکنید، میگید این در آب حل شده، حلول کرده. وقتی دو نفر در هم حل بشن، اینا میشن خلیل. و ما در عالم جسم خلیل نداریم، یعنی خلوت بین دو نفر انسان، چون امکانش نیست اصلا. خلوت فقط بین خدا و انسان، فقط بین خدا و انسان میشه خلیل. خلیل الله داریم. خب میفرماد این چنین کسی که اینجوری باشه دائم آه بکشه، انابه کنه، این خلیل الالهه، دوست خداست، دوستی که در هم آمیخته، چون شیر و شکر به هم آمیخته. که حالا اون بحثای معرفتی خلیل الله، اونها بحثای خیلی عمیقی داره که باید سر جاش مطرح بشه. صادق الود، در ود، ود به معنای محبته، منتها حب و ود تفاوت دارن با هم، محبت و مودت با هم تفاوتی دارن. مودت اون ثبات در حب، مودت ثبات در حب. لذا آیه قرآن میفرماد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نگفت محبت فی القربا، چون محبت کم و زیاد میشه، اما مودت ثابته. فرمود مودت داشته باشید به قربا، یعنی دائما اینا رو دوست داشته باشید. مودت داشته باشید یعنی دائما اینها رو دوست داشته باشید، نه اینکه یه زمانی داشته باشی یه زمانی نداشته باشی. صادق الود، در ودش که یکی از اسماء خداوند ودود، ودود اون دوستارندهی که همیشه دوست داره، ثابت حبش. ود اون دوستی که ثابته، ودود. حالا این از این طرفه، میگه اون کسی این که این گونه است خلیل الالهه و صادق الود، در ود و محبتش صادقه، چون صدق در محبت خیلی مهمه، صدق در محبت. عرض کردیم یه شخص اومد پیش امیرالمومنین گفت من شما رو دوست دارم، حضرت فرمود دروغ میگی. گفت دوست دارم، حضرت گفت دروغ میگی. خودش فکر میکرد دوست داره، اما دوست داشتن یه نشانه هایی داره. این نیست که به زبان کسی بگه من دوست دارم. کوفیان هم برای امام حسین نامه نوشتن، دعوت کردن، اعلام دوستی کردن، اما دوست داشتن حضرتو، دروغ میگفتن دیگه. پس هر کس که گفت من دوست دارم صادق الود نیست. خب اگر صادق الودی باید پای محبت وایستی. حضرت ابراهیم تا کجا ایستاد؟ تا جایی که فرزندشو به قربانگاه برد، اونم فرزندی که در پیری حدود 90 سالگی، 80-90 سالگی، چون حضرت ابراهیم 120 سال عمر کردن، حدود 80-90 سالگی خداوند فرزند بهش داده. انسان در سن پیری نسبت به فرزندش خیلی بیشتر علاقه پیدا میکنه، شما اگه نگاه کنید اون بچه های آخر رو پدر و مادر خیلی بیشتر دوست دارن، اون بچه‌ای که سنین پیری به دنیا آمده تعلق خاصی بهشون دارن. حالا در سن پیری بعد از این همه سال بی فرزندی خدا فرزند بهش داده، چقدر دوستش داره. حالا بگه بیا قربان کن، میکنه. حضرت ابراهیم به قربانگاه برد، نشون داد که من ثابت قدمم تو دوست داشتنم. اگه میگم دوست دارم، واقعا دوست دارم. بعد او دوست خدا و در دوستی راستین و دوست من است. در دوستیش راستینه. خیلی مهمه این مطلب که انسان با خودش تسویه حساب بکشه از خودش. تو راست میگی من خدا رو دوست دارم؟ راست میگی من امام زمان رو دوست دارم؟ از خودش حساب بکشه. اگر امام زمان بگه این کار رو نکن، چی میکنی؟ آیا امام زمان راضی تو این کار رو کنی؟ راضی تو الان این حرف رو بزنی؟ یا راضی نیست؟ اگر راضی نیست پس چجوری داری میگی؟ و الی آخر. همین رو انسان مراقبت قرار بده برای خودش، همین رو مراقبت قرار بده، به کمالاتی میرسه که در هر حرکت و سکونی محبتش رو بسنجه. راست میگم یا نه؟ و به ذوق ان شاهدته کنت صادقا و کم زل من زن الوصول به فکرتی. و اگر به ذوق مشاهده کنی صادقی، و بسا کسانی که گمان وصول به فکرت بردن و گمراه شدن. میگی در مقام مشاهده اگه به ذوق دریابی، شهود کنی، ذوق یه اصطلاح عرفانی که خود آقا جان توی مقدمات توضیح دادن که ذوق یعنی چشیدن، انسان اون مقام رو بچشه. مثل خوردن مرغ، شما میچشید مزه مرغ رو. غیر از اونی که تعریف کنی ازش، غیر از اونی که تو کتاب بخونی، آقا ژله خوردید شما تا حالا؟ سر سفره ژله میذارن، ژله چه مزه‌ایه؟ نمیشه گفت چه مزه‌ایه به بیان این چیزی که همه تا حالا مادی دارن میخورن. اون مقام شهود هم باید انسان اونو بچشه، به ذوق دریابه، و الا با فکر و گمان کنه که رسیده، واصل شده، اینها باطله. که رزقنا الله و ایاکم به محمد معاله. یا الله.